سلام و درود بر شما. ساعت 7:30 صبح صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. کشته شدن ایلیاس دایی، خبرنگار ورزیده رادیو آزادی، واکنش های بین المللی را در قبال داشتند. حکومت افغانستان ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد اداری را اعلام کرد. در این برنامه خبری صبحگاهی، من آرش همایون و همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. برنامه رنگ های زندگی هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان و وزیر خارجه ترکیه در مورد روند صلح افغانستان صحبت کردند. وزارت داخله افغانستان میگوید انتظار دارد تعداد پلیس های زن در این کشور طی 3 سال آینده به 10,000 تن برسد. وزارت استخبارات ایران دستگیری یک رهبر گروه جدایی طلب آن کشور را تایید کرد. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. رئیس جمهور افغانستان و امیر قطر در مورد پروسه صلح افغانستان و گسترش همکاری‌های اقتصادی بین دو کشور روز پنجشنبه از طریق تلفن گفتگو کردند. ریاست جمهوری افغانستان و دفتر امیر قطر در اعلامیه‌های جداگانه گفتند که محمد اشرف غنی و شیخ تمیم بن حمد آل ثانی توافق کردند که کمیته تکنیکی دو کشور مسوده تفاهم‌نامه توسعه بیشتر روابط سیاسی و اقتصادی را ترتیب کنند. رئیس جمهور اشرف غنی خواستار همکاری قطر در زمینه کاهش خشونت‌ها در افغانستان شده است. قطر میزبان گفتگوهای صلح افغانستان است و طالبان در دوحه دفتر سیاسی دارند. در خبرنامه ارگ گفته شده که امیر قطر حملات اخیر در هلمند، کابل و سایر ولایات افغانستان را محکوم کرده است. زلمه خلیلزاد، نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان، و مولود چاوش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه، در مورد روند صلح افغانستان صحبت کردند. به اساس گزارش رسانه‌های ترکیه، خلیلزاد و چاوش اوغلو روز پنجشنبه روی انکشافات اخیر در پروسه صلح افغانستان بحث کردند. مذاکرات بین افغانان 2 ماه پیش در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز شد، اما تا هنوز گروه‌های تماس هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان در مورد طرز عملی کاری مذاکرات به توافق نرسیدند. با وصف مذاکرات بین افغان‌ها از میزان کشونت‌ها در افغانستان کاسته نشده و دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما ماه گذشته در گزارش گفت که حدود 6,000 فرد ملکی در 9 ماه نخست سال جاری میدادی در این کشور کشته و زخمی شدند. یانیس ستولتنبرگ، سرمنشی پیمان ناتو، میگوید که با رئیس جمهور محمد اشرف غنی در مورد وضعیت در افغانستان گفتگو کرده است. آقای ستولتنبرگ در توییت دیشب گفت راه دشوار و طولانی به سوی گفتگوهای صلح افغانستان موجود بوده. وی هرچند گفته که این گفتگوها شکننده است، اما افزوده که بهترین فرصت برای تأمین صلح در افغانستان ایجاد کرده. به گفته آقای ستولتنبرگ، ناتو در زمینه تأمین امنیت در افغانستان متحد باقی میماند. وزارت داخله افغانستان میگوید انتظار دارد تعداد پلیس های زن در این کشور طی 3 سال آینده به 10,000 تن برسد. مروه امینی، رئیس بخش جندر و حقوق بشر در این وزارت، به رادیو آزادی گفت که اکنون افغانستان 4,560 پلیس زن دارد.
نقشه راه را درباره افزایش شمار پلیس زن 3 ماه پیش ترتیب کردیم. بر اساس این نقشه راه که برای 3 سال است، باید 10,000 زن داشته باشیم.
به گفته مروه امینی، پروسه جذب و جلب افراد پلیس زن ساده شده و امتیازات بیشتر برای آنها در نظر گرفته شده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. وزارت استخبارات ایران دستگیری رهبری یک گروه جدایی طلب آن کشور را تایید کرد. ادعا می شود که وی در حمله مرگبار در جریان رسم و گذشت نظامی در شهر اهواز در سال 2018 میلادی دخیل بوده. خبرگزاری دولتی ایرنا ایران به نقل از وبسایت وزارت استخبارات این کشور گزارش داده که حبیب فرج الله کعب دستگیر شده است. کعب معروف به حبیب اسود قبلا رهبر حرکت النزال بود. جنبش آزادی بخش اهواز یا النزال می گوید که برای کسب استقلال ولایت خوزستان ایران و جدایی از آن کشور مبارزه می کند. وزارت صحت قزاقستان می گوید کشورش آماده همکاری با افغانستان در بخش صحت است. الکسی تسوی روز گذشته در گفتگوی آنلاین با احمد عثمانی سرپرست وزیر صحت عامه افغانستان با اظهار این که همکاری بین دو کشور مهم است، این همکاری در شرایطی که همگیری ویروس کرونا گسترش یافته از دید آقای الکسی تسوی مؤثر خوانده شده است. در نتیجه غرق شدن یک قایق در سواحل لیبیا دیروز حداقل 74 تن کشته شدند. اداره امور مهاجرین سازمان ملل متحد میگوید گارد ساحلی و ماهیگیران 47 تن را نجات دادند. سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM گفته که این قایق مهاجرین به شمول زنان و کودکان را انتقال میداد و در نزدیک بندر هلخمس غرق شد. برای پناهجویان عمدتاً آفریقایی که میخواهند با عبور از بحیره مدیترانه خود را به اروپا برسانند، لیبیا مسیر مهم ترانزیتی محسوب میشود. به اساس معلومات IOM در جریان سال جاری میلادی حداقل 900 تن هنگام عبور از بحیره مدیترانه غرق شدند. خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خبری سابگاهی رادیو آزادی، جزئیات این موضوعات را برایتان در نظر گرفته ایم. ایلیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی، دیروز در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند کشته شد. کشته شدن وی واکنش های بین المللی را باعث شده. چرا حملات بر خبرنگاران و کارمندان رسانه ها در افغانستان افزایش یافته است؟
دشمنان افغانستان، دشمنان آزادی بیان افغانستان، همیشه کوشش میکنند صدای رسانه خبرنگاران و رسانه ها را در افغانستان قفا بسازند.
حکومت افغانستان ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد اداری را اعلام کرد. I'm delighted to announce that the anti-corruption commission has been formed. گزارش هم داریم در مورد این که سرپرست وزیر دفاع آمریکا شخص طرفدار با خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان و سوریه را به حیث مشاور ارشد خود تعیین خواهد کرد. در برنامه رنگ‌های زندگی هم می‌شنوید.
ما خودمو کاریگر داریم، زرگر، از خودمو سنگش می‌تیم، دیزاینش می‌تیم، با دیزاین و با سنگ خودمو او تیار می‌کنیم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. در ادامه واکنش ها در مورد کشته شدن ایلیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی در هلمند، فدراسیون بین المللی ژورنالیستان و سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنال نیز عکس العمل نشان دادند. ایلیاس دایی در اثر انفجار یک ماین مغناطیسی دیروز در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند کشته شد. امنستی انترنشنال از حکومت افغانستان خواسته است که از هیچ گونه تلاش در زمینه حفاظت از ژورنالیستان و حامیان حقوق بشر در این کشور دریغ نکند. همکارم ستار فروغ جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه می کند.
فدراسیون بین المللی ژورنالیستان به دنبال کشته شدن الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی در هلمند، گفته است که درباره بدتر شدن وضعیت خبرنگاران در افغانستان عمیقا نگران است. این فدراسیون حمله به الیاس دایی را یک تراژدی خوانده است. سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنال گفته که ژورنالیستان، کارمندان رسانه ها و مدافعان حقوق بشر نباید هدف قرار داده شوند. آنها باید آزادانه و بدون هراس کارهایشان را انجام دهند. امنستی انترنشنال از حکومت افغانستان خواسته است که از هیچ تلاش در زمینه حفاظت ژورنالیستان و حامیان حقوق بشر در کشور دریغ نکند. درباره این گونه حملات تحقیق کند و عاملانشان را به عدالت بکشاند. پیش از این راس ویلسن شارژ دافیر سفارت امریکا در کابل در توییت گفت که حمله به الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی را شدیداً محکوم می‌کند. او افزوده که حملات به ژورنالیستان فوراً متوقف شود. آقای ویلسن با خانواده دایی و همکاران او در رادیو آزادی ابراز همدردی کرده است. سفارت بریتانیا در کابل روز پنجشنبه در توییترش نوشت که از کشته شدن الیاس دایی در هلمند شوکه شده و تأسف عمیقش را در این مورد ابراز کرده است. این سفارت از حکومت افغانستان خواسته که درباره این رویداد تحقیق کند. سفارت جرمنی در کابل هم در مورد کشته شدن خبرنگار رادیو آزادی واکنش نشان داده. این سفارت در توییترش نوشته است که حمله به الیاس دایی حمله یا دیگر به جامعه دموکراتیک و آزادی مطبوعات است. یوناما یعنی دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در توییت حمله به الیاس دایی را با الفاظ شدید محکوم کرده است. یوناما گفته که ملکی ها همه باید مسئول بمانند و افغانستان به رسانه های آزاد نیاز دارد. سفارت کانادا در کابل در توییترش نوشته است که حمله بزدلانه به الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی را محکوم می کند. این سفارت با خانواده و دوستان دایی ابراز همدردی کرده است. و سفارت دنمارک در کابل این حمله را غیر قابل توجیه دانسته و در توییترش نوشته است که در خلال یک هفته این دومین خبرنگار است که در افغانستان کشته می شود. دنمارک حمایتش را از رسانه ها و آزادی مطبوعات در افغانستان ابراز کرده است. الیاس دایی در انفجار ماین مغناطیسی که در موترش گذاشته شده بود، صبح روز پنجشنبه در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند کشته شد.
در این اواخر حملات بر خبرنگاران و کارمندان رسانه ها در افغانستان افزایش یافته. طوری که در گزارش همکارم شنیده، دیروز الیاس دایی خبرنگار ورزیده رادیو آزادی در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند در اثر انفجار یک ماین مغناطیسی کشته شد و فقط چند روز قبل یما سیاوش خبرنگار سابق تلویزیون طلوع در شهر کابل در یک رویداد مشابه کشته شد. در این مورد روز گذشته با رحیم الله سمندر رئیس انجمن خبرنگاران آزاد افغانستان صحبت کرده، نخست از وی پرسیدم که چرا باید یک خبرنگار مورد هدف قرار داده شود.
دشمنان افغانستان، دشمنان آزادی بیان افغانستان همیشه کوشش میکنن صدای رسای خبرنگاران و رسانه ها را در افغانستان قفا بسازن که این تلاششان نتیجه نمیشه و هیچ وقت کامیاب نمیشن. در پیزی تلاش میکنن تا یک خبرنگار هدف قرار بدن، تا خبرنگاران انسجامی که دارن، رسانه هایی که در اختیار دارن، وسایلی که در اختیار دارن، شهادتی از او پوشش بیشتر پیدا کنه و این پوشش بیشتر از این پوشش و از این کوریجی از یا اون وحشت و دهشتی که گروپ های تروریستی دارن یا جنایتکاران بشری دارن و را به کلگی نشان بتن که چقدر جنایت بزرگی انجام دادن و چقدر وحشت ایجاد کرده میتانن.
برای آقای سمندر، تا هنوز هیچ کس مسئولیت انفجار نپذیرفته که در نتیجه او جان الیاس دایی گرفته شد. شما به حیث حامی خبرنگاران از طرفهای درگیر جنگ چه تقاضا دارین؟
ما خبرنگارا همیشه تقاضای ما از تمام طرفهای جنگ اینمی بوده که ما خبرنگارا مردمای هستیم بی‌طرف، مسلکی، از خود اصول کاری داریم. تمام معلوماتی را که تهیه میکنیم به دست نشر میسپاریم. این نظر شخصی نداریم، نظر شخصی ما شامل نبوده، طرف نیستیم با هیچ طرف جنگ، هیچ طرف جنگ دشمن خود و هیچ طرف جنگ هم دوست خود فکر نمیکنیم. ما چیزی که حقیقت است او را جمع میکنیم، تنظیم میکنیم، مطابق اصول خبرنگاری به نشر میسپاریم. قضاوت به دست مردم است. در یک جامعه مردم چیزی که فکر میکنن اونو قضاوت میکنن، او به دست از واست. هیچ خبرنگار طرف نیست، نباید خبرنگار به حیث طرف جنگی شناخته شوه یا هم هدف قرار بگیره یا هم دشمن مخاطب شوه یا دشمن فکر شوه.
بله.
ما فقط حقایق، در نشر حقایق دست داریم، وظیفه ماست و مطابق نو مسلک خود رو تنظیم میکنیم، ترتیب میکنیم و به نشر میسپاریم.
بله. مصاحبه با رحیم الله سمندر رئیس انجمن خبرنگاران آزاد افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان که آن را همکارم فرشتن نگاه مرور کرده.
بیشتر روزنامه های بین المللی گزارش های را در مورد کشته شدن الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در شهر لشکرگاه المند نشر کردند. میل آنلاین هم یکی از این روزنامه هاست که گزارش فرانس پرس را در مورد نشر کرده که میگوید دایی 33 ساله رای پرس کلاب بود که موتر عاملش در انفجار یک ماین مغناطیسی هدف قرار گرفت و در نتیجه دایی جان باخت. در این رویداد برادر دایی و دو غیر نظامی دیگر زخمی شدند. در ادامه می خوانیم که قتل های هدفمند شخصیت های برجسته از جمله خبرنگاران، روحانیون، سیاستمداران و فعالان حقوق بشر در ماهای اخیر با افزایش خشونت ها در افغانستان شدت گرفته و این قتل ها در حال انجام می شود که نماینده های دولت افغانستان و گروه طالبان در مورد چارچوب آغاز رسمی مذاکرات سرگرم گفتگوند. لشکرگاه مرکز المند در هفته های اخیر شاهد نبردهای شدید بین نیروهای امنیتی و طالبان بوده است. کشته شدن الیاس دایی در حال صورت گرفته که یما سیاوش، یک گوینده پیشین تلویزیونی، هم در آغاز هفته در انفجار مشابه در کابل جانش را از دست داد. در ادامه می خوانیم که راس ویلسون، شازدافر امریکا در کابل، گفته که قتل الیاس دایی عمله دیگره بر آزادی رسانه ها در افغانستان است. روزنامه لس آنجلس تایمز هم به کشته شدن الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هلمند پرداخته. الیاس دایی در 2006 کار با رسانه ها را آغاز کرد. او در 2008 با رادیو آزادی پیوست، به عنوان خبرنگار در ولایت هلمند کارش را ادامه داد. روزنامه نوشته که خشونت و ناامنی در ماهای اخیر در افغانستان افزایش یافته و این در حال است که مذاکره کننده های دولت افغانستان و طالبان از 12 سپتامبر به این سو برای پایان دادن به جنگ این کشور در قطر دیدار می کنند. اما به نوشته لس آنجلس تایمز، با گذشت 2 ماه از آغاز رسمی مذاکرات دو طرف پیشرفت اندکی داشتند. در ادامه می خوانیم که زلمه خلیلزاد، نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان، خواهان برقراری آتش بس یا حداقل کاهش خشونت ها در افغانستان است. اما طالبان این خواست را رد کرده و گفتند که برقراری آتش بس دائمی بخش از مذاکرات با نماینده های دولت افغانستان است. کشته شدن الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در المند عکس العمل های تند کشورهای مختلف را به همراه شد و سفارتخانه های مختلف در کابل آن را به شدت محکوم کردند.
حکومت افغانستان ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد اداری را اعلام کرد. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در ششمین نشست اتحادیه اروپا برای مبارزه با فساد اداری در افغانستان دیروز از ایجاد این کمیسیون خبر داد. در این نشست سفیر اتحادیه اروپا در کابل روی اقدامات بیشتر در زمینه مبارزه با این پدیده در افغانستان تاکید کرد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
حکومت افغانستان در آستانه کنفرانس ژنو درباره این کشور کمیسیون مبارزه علیه فساد اداری را ایجاد کرد. انتظار می رود در این کنفرانس که تا حدود 2 هفته دیگر برگزار می شود در مورد ادامه تعهدات جامعه جهانی در قبال افغانستان و اقدامات حکومت این کشور در خصوص مبارزه با فساد به صورت گیرد. تشکیل این کمیسیون اقدام تازه حکومت افغانستان در زمینه مبارزه با این پدیده دانسته می شود. رئیس جمهور محمد اشرف غنی پس از ظهر دیروز در سخنرانی در ششمین نشست اتحادیه اروپا برای مبارزه با فساد اداری در ارگ گفت:
خرسندم اعلام میکنم که کمیسیون مبارزه با فساد ایجاد شده و فرمان آن را امضا کردم. این کمیسیون 5 عضو دارد، 3 زن و 2 مرد، و از این حالا کارش را آغاز میکند. تمام منابع و صلاحیت ها که در قانون مشخص شده برایشان داده خواهد شد. امیدواریم که این یک نهاد مؤثر باشد.
از سوی دیگر وان برانت سفیر اتحادیه اروپا در کابل گفت با آن که پیشرفت های در بخش مبارزه با فساد اداری در افغانستان صورت گرفته، اما به گفته او به اقدامات بیشتر نیاز است.
با اراده سیاسی لازم در همه سطوح، حکومت باید فرهنگ صداقت و پاسخگویی را در خدمات عامه ایجاد کند. هیچ استثنایی نباید وجود داشته باشد. هیچ کسی نمیتواند از استخدام مبتنی بر لیاقت، تفتیش و تحقیقات جنایی مستثنا باشد. همه در برابر قانون باید برابر باشند.
او در ادامه به سروی بنیاد آسیا در سال 2019 اشاره کرد و گفت که بیش از 80% افغانهایی که از آنها در سروی سوال شده بود گفتند که فساد اداری چالش عمده در افغانستان است. آقای برانت افزود که انتظار دارد استراتژی جدید مبارزه با فساد اداری که در مشوره با نهادهای مدنی و جامعه جهانی ترتیب شده تا واسط سال 2021 عملی شود. پیش از این دفتر بازرس ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان گفته بود که در زمینه مبارزه با فساد در افغانستان گامهای اندک برداشته شده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شماری از پناهجویان افغان در هند به دلیل دشواری‌های موجود در برابر پناهجویی آنها تحسن کردند. آنها به رادیو آزادی گفتند که بررسی دوسیه‌هایشان سالها وقت را در بر می‌گیرد و در اخیر پاسخ رد دریافت می‌کنند. در این حال کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می‌گوید این نهاد همواره تلاش کرده تا حقوق پناهجویان تامین شود. نسیم شفق با جزئیات بیشتر در این مورد.
صدها پناهجوی افغان در دهلی نو پایتخت هند از دو روز به این سو خیمه تحسن برپا کرده اند و از کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می خواهند که به مشکلات آنها رسیدگی کند. این پناهجویان می گویند که با چالش های جدی دست و پنجه نرم می کنند و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به آنها توجه نکرده است. احمد زیا غنی رئیس کمیته انسجام پناهجویان افغان در دهلی نو روز پنج شنبه در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ما جلسات مختلفی که با این سیار داشتیم همیشه اینا از حقوق اساسی و اولیه یک مهاجر در هندوستان طرفه می رفتن، هیچ حمایتی وجود نداره و افغان ها با مشکلات بسیار اساسی می باشن.
با گفته آقای غنی زمینه آموزش برای فرزندانشان فراهم نیست و حق کار را نیز ندارند. او میگوید که حتی شماری از پرونده ها پس از 5 سال پاسخ رد گرفته و برای درخواست کنندگان گفته شده که به افغانستان برگردند. در این حال اسما کاکرد از پناهجویان افغان در دهلی نو میگوید که روند بررسی پرونده ها در هند بسیار بطی بوده و مشکلات زیاد است.
پروسی ریفیوجی شدن در اینجا خیلی طولانی است و سالا پناهجو منتظر میماند تا که به صفت پناهنده قبول شود و حتی یک قسم کیس های هم است که 4 سال 5 سال بعد میگن که کیس شما بسته شده. وضعیت وطن برای همه معلوم است، نه او طرف رفته میتونه و نه اینجا هم زندگی کرده میتونه.
با آنکه تاکنون آمار رسمی به دست دادن نشده، اما در آمارهای غیررسمی گفته شده که بیش از 25,000 پناهجوی افغان در حال حاضر در هند به سر می برند. آنها منتظر هستند که پرونده هایشان از سوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان بررسی شود و به یکی از کشورها به حیث پناهنده پذیرفته شوند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
سرپرست وزیر دفاع آمریکا یک شخص طرفدار با خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان و سوریه را به حیث مشاور ارشد خود تعیین خواهد کرد. این شخص داگلاس مکگریگر نام دارد، دیگروال متقاعد اردوی آمریکا است و به خاطر آنچه که گفتار تند وی در مورد مسلمانان خوانده می شود مورد انتقاد قرار گرفته. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
چند روز پس از تعیین کریستوفر میلر به عنوان سرپرست وزارت دفاع آمریکا، گزارش‌ها حاکی است که او در نظر دارد تا داگلاس مکگریگر دگروال متقاعد اردوی آن کشور را به حیث مشاور ارشدش بگمارد. به گزارش رسانه‌های آمریکایی تصمیم میلر در این باره نشان می‌دهد که حکومت فعلی آمریکا که دوره کارش در ماه جنوری به پایان می‌رسد، می‌خواهد نیروهای آمریکایی را از شرق میانه و افغانستان به زودی بیرون کند. سخنگوی پنتاگون گفته است که از تجارب نظامی مک گریگر در زمینه تطبیق اولویت‌های امنیت ملی رئیس جمهور دونالد ترامپ استفاده خواهد شد. مک گریگر در گفتگو با فاکس نیوز در سال 2019 گفته بود با آقای ترامپ پیشنهاد می‌کند که نظامیان آمریکایی را هرچه زودتر از افغانستان بیرون کند. دگروال پیشین اردوی آمریکا همچنان گفته بود کشورهای منطقه به افغانستان علاقه دارند. آنها می خواهند با این مسئله کنار بیایند. بگذارید کنار بیایند. او روش مشابه را در مورد سوریه هم پیشنهاد و گفته بود که آمریکا هیچ منفعت ملی در سوریه ندارد. نشریه نشنل ریویو گزارش داده که مک‌گریگر به خاطر آنچه گفتار تندش درباره مسلمانان و مهاجرین فاقد اسناد خوانده می شود مورد انتقاد قرار داشته است. ترامپ در ماه اکتبر گفت که می خواهد همه نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان تا جشن کریسمس به آمریکا باز کردند. او مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا را به روز دوشنبه از مقامش برکنار کرد و کریستوفر میلر را به حیث سرپرست وزارت دفاع معرفی کرد. به گزارش CNN مخالفت اسپر با خروج همه نیروهای آمریکایی از افغانستان نیز در برکناریش نقش داشته است.
نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان و وزیر خارجه ترکیه در مورد روند صلح افغانستان گفتگو کردند. رئیس جمهور افغانستان و امیر قطر در مورد پروسه صلح افغانستان و گسترش همکاری‌های اقتصادی بین دو کشور از طریق تلفن صحبت کردند. سرمنشی پیمان ناتو میگوید که با رئیس جمهور افغانستان در مورد وضعیت در این کشور گفتگو کرده است. وزارت داخله افغانستان میگوید انتظار دارد تعداد پلیس‌های زن در کشور طی 3 سال آینده به 10,000 تن برسد. وزارت استخبارات ایران دستگیری رهبری یک گروه جدایی طلب آن کشور را تایید کرد و در نتیجه غرق شدن یک قایق در سواحل لیبیا دیروز حداقل 74 تن کشته شدند. حال توجه کنید به برنامه رنگ‌های زندگی که با هم خواهیم شنید.
رنگ های زندگی.
اسمم عبدالوحید است، دکاندار کوچه مرغ‌فروشی 49. 25 سال در میکار جواهرات.
چگونگی ساختنش بگوین، در کجا میسازین؟ مثلا لاکت انگشتر به می دیزاین ها در میارین؟
ما خودمو کاریگر داریم، زرگر، از خودمو سنگش میتیم، دیزاینش میتیم، با دیزاین و با سنگ خودمو او تیار میکنم.
مثلا یک لاکت میسازین، چه رقم میسازن، میده میکنن، برشکاری میکنن؟
زیادتر پالش کدگی، کد کدگی میایه که ایج ما داریم با اندازه مختلف خرد و کلان. بزهور ما خودمو اگر زنانه میباشه خرد سایسش میکنیم کار، اگر مردانه میباشه کلان سایسش میکنیم، یک انگشتر تیار میکنیم بر مرد. باز سی تا که تیار میشه، بازو اندازه مختلف دستید کار هیشه که یک تاش خرد و یک تاش بزرگ گیر و سایز باز ما دیزاین میکنیم.
مردم شاری زیاد فرمایش میده یا مردم های قشلاق میای پیش شما؟ چی بودن؟
مردم های شار از کابل، مزار، هرات، قندار، این میازیت تر فرمایش میده.
مثلا کسی که یک انگشتر فرمایش میده یا یک سیتک فرمایش میده، قیمتاش چگونه است؟
قیمتاش مختلف است. یک انگشتر مردانه از 1500 افغانی گرفته تا 10,000، 12,000، 7,000، 5,000، 2,000، 3,000. تعلق به مو کیفیت سنگ داره، تعلق به سایزش داره. باز از سیت که باشه، سیت اصلیش که باشه 10,000، 8,000. چرا که او زیادتر میشه کارمی، انگشتر میشه کار، گوشواره میشه کار، لاکتش میشه کار، او بازو حسابی یک زرگک قیمت تر میاد.
خب بعضی مردم به یقید هستند که مثلا وقتی کسی از نگین فیروزه استفاده میکنه کسی غریب نمیشه، برعکس پولدار میشه.
این یک چیز به خاطر بزنس خود، دکاندارایی به خاطر بزنس خود تیار میکنن که جنس خود بفروشن، بازی میتن مردم. در حالی که سنگ، چوب و شیشه هیچ چیزی کردن نمیتون، بدون پروردگار همه کاری است.
در کدام شرایط میشه که بهتر شوه فروش و بازار و مارکت سنگ های قیمتی؟
که افغانستان امن باشه، صلح بیایه، از بیرون بیایه مردم، خوبتر میشه کار بارمو.
تشکر، سلامت،
زنده باشی.